درست باشید. زری ها علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار علم و آگاهی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان هستیم تا در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های مختلف و روزه گرفتن با شما باز هم با حضور کارشناس محترم برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد تأثیرات روزه گرفتن روی مسائل قلبی و مشکلات و امراض قلبی صحبت بکنیم و ما بحث خواهیم کرد که اونایی که مشکلات مختلف قلبی دارن چی نکاتی را باید در ماه رمضان برای روزه گرفتن مراعات بکنن یا در چه شرایطی نمیتونن روزه بگیرن. امید است که با ما همراه باشین. قبل از هر چیزی آدرس های ما را برای ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. منتظر نظرات شما هستیم. سلام و احترام دکتر صاحب مرادمند.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز این برنامه و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دکتر صاحب سپاسگزاریم که وقت گذاشتین که ما با شما امروز یک بحث را داشته باشیم. در ابتدا اگر لطف کنین یک کلیات را در رابطه با مشکلات قلبی و کسایی که مریضی های مختلف قلبی دارن، اینا شرایطشان اگر بخوان روزه بگیرن چطور است؟ آیا روزه گرفتن در اینا مشکلی را به وجود میاره؟ آیا میشه چیزایی را مراعات کرد و با توجه به مریضی قلبی افرادی که میخوان روزه بگیرن اینا میتونن این فریضه الهی را انجام بدن؟
بله، در رابطه با بیماری های قلبی همطور که مستظر هستید، مسئله مرگ و میر، شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی، به اصطلاح علت مرگ و میر در کشور ما بعد از تصادفات، بیماری قلب و عروقی است و با توجه به شیوعش و این شیوع رو به افزایشش در آینده نزدیک لااقل، علی‌رغم اقدامات کنترلی و پیشگیری، بایستی به این بیماری توجه بشه که کمان که توجه هم مبذول میشه. بیماری های قلبی به اصطلاح یه سری عوامل مساعد کننده دارن که در برنامه های مختلف به اون اشاره شده و شنوندگان عزیزم حتما به اون اشراف دارن. یکی دیابت هست که خودش بیماری نسبتا شایعی هست در جامعه، فشار خون بالا هست که باز اون هم بیماری شایع تر از این خود بیماری های قلبی، تنگی های عروق، سکته های قلبی، کسانی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و نهایتا نارسایی قلبی که با به اصطلاح کاهش عملکرد قلب همراه هست، اینا جزو بیماری های بسیار شایعی هستن که در جامعه باشون سر و کار داریم.
بله،
و طبعا کنترل این عوامل خطر، ریس فاکتورها به اصطلاح ما، میتونه در جلوگیری از بروز بیماری یا کنترل بیماری یا کاهش عوارضش کمک کننده باشه.
بله.
و طبعا رژیم غذایی یکی از اون عواملی هست که در این راستا به بیماران ما کمک اساسی میکنه و ما همیشه به این مسئله در مورد توصیه هایی که به اصطلاح به بیماران میکنیم به اصطلاح ابراز میکنیم مسئله رو و رژیم غذایی رو یکی از پایه های درمانی محسوب میکنیم، به خصوص که یکی از عوامل مساعد کننده این بیماری ها افزایش وزن و عدم تحرک فیزیکی است و چاقی یکی از اون عواملی هست که میتونه تشدید کننده بیماری های و همون ریس فاکتورها و خود بیماری قلبی باشه. بنابراین کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب اینها عواملی هستند که کمک کننده هستند علاوه بر درمان های دارویی.
بله.
من همینجا عرض کنم که مسئله روزه‌داری با مسئله رژیم غذایی مقدار زیادی متفاوت هست و نبایستی روزه‌داری رو به عنوان یک رژیم غذایی محسوب کنن، چون با رژیم های غذایی متداول که برای کاهش وزن یا بیماری های قلبی که بهشون اشاره کردم به کار میره کاملا متفاوت هست و اینکه آدم 16 ساعت 17 ساعت چیزی نخوره و بعد ظرف اون 7-8 ساعت بخواد همه چی رو جبران بکنه اساسا این رژیم غذایی محسوب نمیشه و کمکی به وضعیت بیمار نمی کنه.
بله.
روزه‌داری به خاطر امر الهی هست که در قرآن به اون اشاره شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه شریفی قرآن هست و خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه داریم، به خاطر اینکه با تقوا بشیم. راجبه اینکه دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشده. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اینکه آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره، باعث قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشین مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت هیچ چیزی نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله.
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باید حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده الان باید رعایت بکنه و قصه الهاسا. حالا ممکنه من باید فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط حال افراد مختلف بیمارای مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باید رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجی به امی محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران دیابتیک هست، شما مجبورم به دیابت و فشار خون هم اشاره کنم به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن. یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله.
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه حتما طبعا براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزداری این فشار خونش بالا میره، با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره با نظر پزشک مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده و روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره با وجودی که دارو صبحش خورده، اینم نباید روزه بگیره.
بله.
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیت کنترل در زمان قبل از افطار اینها با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه، این میتونه روزه بگیره. مشروط اینه که بیماری دیگه ای نداشته باشه. من فقط فشار خون اشاره کردم.
بله.
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره، طبعا این میتونه روزه بگیره به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه، میتونه روزه بگیره، یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه. ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله.
کسی که دچار نارسایی قلبی هست به طور کلی اگر بخوایم بگیم روزه براش مناسب نیست، این رژیم بی‌نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزه‌داری به خصوص با 16-17 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسای قلبی، منظور نارسای قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسای قلبی گریدینگ داره به اصطلاح که درجه داره، 4 درجه داره، ما منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن، یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست، اونا طبعا میتونن روزه بگیرن، ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن ممکنه الان هم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمیکنن، بعدم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه، به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی، برای این افرادم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، بعد از او دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
ضمن تبریکی به روز اولی ها دارم، اونایی که برای اولین بار تجربه میکنن این افطار و سحرها رو و مطمئنن یه ذوق بی نظیری که سالها انتظار شیدن، ولی در حقیقت ماه مبارک رمضان ماه خودسازیه. این خودسازی هم میتونه فردی باشه و هم میتونه اجتماعی باشه، حضور ما در جامعه. یکی از این مهمترین مهارت‌هایی که در زندگی ما بهش خیلی اشاره میکنیم همدلیه، و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن، و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی، در کنار این مسئله خود فرد روی خودش کار میکنه، خیلی از مسائلی که مثل خودکنترلی، خودتنظیم، مجوز مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن، حالا اون کارو نمیکنه. در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته، یعنی با تنظیم هیجانها خیلی اوقات ممکنه هیجانهای منفیش رو بخواد مدیریت بکنه و اینها خودش کمک میکنه که بتونه به رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو برامون داشته باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم 3 تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این 3 مورده. یکی خلق و خوه. هر کودکی با کودکی که با خواهرش با برادرش خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزند پروریه و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار رو داشت ولی الان چون روزه داره، من ملاحظهش رو میکنم، اون ملاحظه من رو میکنه، یک تعامل دوسویه است و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه ها یاد میگیرن. از دیگه مسائلی که بچه ها باز یاد، کار خیلی گروهیه که انجام میشه. از خیلی از خانواده های رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن. خب چقدر خوبه که به همراه بچه ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر صاحب سینا مرادمند، متخصص امراض قلبی عروقی، بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتند. با نکات مهم اشاره کردند در رابطه با شرایط روزه گرفتن این مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شود. امید است که مسائل مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضیا در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی ها و گدودی های را دارن و اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی ها را دارن، آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نی؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که می فرماین یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال، حالا هرچی بوده، اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله،
ببینید، آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه آریتمی ایجاد بکنه، گاهی اوقات هم بیشتر جنبه های استرس و عرض به حضورش مسائل روحی روانی و استرس های روزمره باعث تشدیدش میشه و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس درجه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی ها گاهی هم اذیتش میکنه. خب اون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیعی است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن، به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره رو مثبت از جهتی که بهبودش
بله
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده باعث بهبود آریتمیشون شده و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عمل کرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزداری کلا این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید، کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزداری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من بیم اون مسائل خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانشو دارن مشکل جدیدی پیدا نمیکنن ادامه میدن، اگر که نه مشکل خاصی پیدا کردن نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته باشه.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکل را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه. کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه براش مناسب نیست.
بله،
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله. خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روشش رو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن، اندازه‌گیری میکنن، بله روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما باید افراد روزهای اول خودشون چک کنن. کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبلا روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و راهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن، و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و راهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در قلب خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه های کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا باید با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگی نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره، به راحتی بره، نفسش تنگ نشه، یا راه سری بره، یک کمی بدوه، تنگی نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزه، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه با خودش چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست. و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد هست که میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره. این شرط اوله. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن از استفاده کنن، نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن از نظر قلبی و بیماری های مهم. ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن، نظر روزه چقدر توان شدن، و هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب، تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می‌شوند و به شما توصیه می‌کنیم که این روغن‌ها را جایگزین سایر چربی‌ها و روغن‌ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه‌ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می‌کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می‌شود در کنار وعده‌های اصلی غذایی حتماً سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی‌هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می‌روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می‌شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری‌های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می‌کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می‌کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
چما جیرین به دریا گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چه رویا گذشت و رفت بگرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریه گاهی به کار بسته من ای کاش فقانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی چشم خسته من گریه گاه به کار بسته من ای کاش توانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی گذشت و رفت لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت خوب و زشت دنیا چرایا گذشت و رفت بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببارید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
استیرم بزیم خیدم بزن سخر ایلی هستی
نز بنده روندم خوشانمون بیه شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف بارن خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام میگیم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت دعوت میکنم با برنامه امروز ما همراه بشید به دلیل توسعه روزافزون فعالیت‌های بشر در کره زمین، طبیعت با مخاطرات محیط زیستی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی روبروست. این مسئله باعث شد که بشر به فکر بیفته و برای حفاظت و نجات طبیعت و مقابله با این تخریب فکری اساسی بکنه. سازمان‌های محیط زیست در هر کشور برای حفظ و نگهداری از تنوع اکوسیستم و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، بخشی از کره زمین را که بکرترین و خاص‌ترین مناطق طبیعی هستند در 4 رده به عنوان مناطق 4 گانه محیط زیست قرار داده و تحت قوانین مشخص شده اداره و محافظت می کند. امروزه میزان آلودگی های آب، هوا و خاک بسیار بالاست به طوری که طبیعت فرصت و امکان بازسازی و جبران آن را ندارد. منابع طبیعی که به تدریج و در طول هزاران سال با وجود آمدند در حال از بین رفتن هستند. به شکلی که اگر از اونا محافظت نشود برای نسل‌های آینده چیزی باقی نخواهد ماند. به دلیل توسعه روزافزون فعالیت‌های بشر در کره زمین، طبیعت با مخاطرات محیط زیستی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی روبروست. این مناطق 4 گانه با عنوان‌های پارک ملی، منطقه حفاظت شده، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش بر اساس ضوابط و قوانین پذیرفته شده در بین همه کشورها اداره می‌شوند و مهمترین میراث طبیعی کشورها به شمار می‌روند. ما قصد داریم در برنامه ایران گشت از این برنامه و معرفی مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران بپردازیم. انقلاب صنعتی در اروپا باعث شد که بهره برداری از طبیعت برای رسیدن به منابع مورد نیاز صنایع سرعت بسیار بالایی به خود بگیرد. افزایش جمعیت انسانی، رواج و گسترش شهرنشینی، کاهش دامنه جنگل‌ها و افزایش آلودگی هوا سرعت تخریب محیط زیست را چند برابر کرد که میتوان گفت این امر از نتایج منفی وقوع انقلاب صنعتی بود. با دنبال این مسائل در اواسط دهه 1960 میلادی حرکت جدیدی به نام نهضت محیط زیست در کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شد که تا چند سال ابعادی وسیع و جهانی به خود گرفت و بلافاصله در چند کشور وزارتخانه محیط زیست تشکیل شد. نخستین اقدام قانونی برای حفظ جمعیت و تنوع جانوران در ایران نیز در سال 1335 با تشکیل کانون شکار اجرایی شد. پس از مدتی مشخص شد که حفاظت از حیات وحش بدون حفاظت از محیط زیست و زیستگاه این حیوانات امکان پذیر نیست. در نتیجه در سال 1346 و 19 سال پس از بنیانگذاری اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع، کانون شکار و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد و مسئولیت حفاظت از زیستگاه ها را تحت عناوین پارک های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عهده گرفت. درک جایگاه محیط زیست در آینده بشر و ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از منابع طبیعی منجر به تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست ایران در سال 1351 و ادغام آن با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شد. بعد از آن در سال 1353 عنوان پارک حیات وحش به پارک ملی تغییر یافت. علاوه بر آن ایجاد دو بخش جدید از مناطق حفاظت شده با عنوانهای پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی نیز مورد تصویب این سازمان قرار گرفت. سازمان محیط زیست جهانی طبق تعریف‌ها و معیارها محیط زیست ایران در 4 طبقه بندی کلی، پارک ملی، منطقه حفاظت شده، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش توصیف کرده است. این طبقه بندی در سال 1974 میلادی یا 1353 هجری شمسی به مجلس شورای ملی وقت ایران ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت و اختیارات قانونی مناطق تحت حفاظت به سازمان محیط زیست واگذار شد. در حال حاضر مساحت تحت هدایت سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور ایران حدود 19 میلیون و 100 هزار هکتار است و 32 پارک ملی، 53 پناهگاه حیات وحش، 184 منطقه حفاظت شده و 40 اثر طبیعی ملی در این کشور ثبت شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. تا این لحظه از برنامه با مرور درباره اهمیت مناطق حفاظت شده ی حیات وحش در دنیا و در ایران با شما صحبت کردیم و خوشحالیم که شما با ما همراه هستید. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید. در شروع آشنایی با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران ابتدا با معرفی پارک های ملی ایران میپردازیم. ملی بر اساس تعریفی که توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در سال 1969 مطرح شد، با یک یا چند اکوسیستم گفته می شود که زیستگاه جانوران و گیاهان با مناظر بکر خاص و طبیعی است. بر این اساس بازدید کنندگان از آنها مجاز خواهند بود تا در شرایط خاص و برای اهداف آموزشی، تفریحی و فرهنگی به این مناطق وارد شوند. در ایران تعریفی که از پارک ملی ارائه شده با محدوده ای از منابع طبیعی این کشور، ام از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و به منظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنی ها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرند. در تعریف دیگر، پارک ملی به محدوده های وسیعی از طبیعت گفته می شود که در واقع نمونه برجسته‌ای از مظاهر طبیعی هستند. این مناطق با ویژگی های خاص و اهمیت ملی از لحاظ زمین شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی مورد حفاظت قرار می گیرند. هدف از این محافظت، حفظ وضع زیستی و طبیعی، بهبود جمعیت گونه های جانوری و گیاهی، تحقیق، پژوهش و تفریح است. در ایران 32 پارک ملی از سال 1346 تا سال 1399 هجری شمسی به ثبت رسیده است. اولین و قدیمی ترین پارک ملی ایران نیز پارک ملی گلستان است که در سال 1346 به ثبت رسید و از نظر غنای طبیعی و ارزش بیولوژیکی با مشهورترین پارک های ملی دنیا برابری می کند. پارک ملی دریاچه ارومیه نیز بزرگترین پارک ملی ایران به شمار می رود و در مرز استانهای آذربایجان شرقی و غربی قرار دارد. این پارک ملی با داشتن مناطق آبی و جزایر، زیستگاه بسیاری از گونه های نادر پرندگان مهاجر به خصوص فلامینگو هاست. از پارک های ملی مهم دیگر کشور ایران می توان پارک ملی لار در استان مازندران، پارک ملی کویر در استان سمنان و پارک ملی زامن آهو در خراسان شمالی را نام برد. این پارک ها همگی زیستگاه جانوران و گیاهان خاص و در خطر انقراض هستند. دوستان عزیز و ارجمند، با توجه به اینکه فرصت ما در برنامه امروز ایرانگشت به پایان رسیده، مجبوریم با شما خداحافظی بکنیم. ما قرار است که در برنامه ایرانگشت با مناطق حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا شویم و به مرور و طی چندین برنامه این مناطق را خدمت شما معرفی کنیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه شوید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شکست آمریکا و کشورهایی که
امریکا نگاه از درون.
با
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، با افتخار خدمتان رسیدیم با برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان خدمتان، همین ابتدای برنامه بگوییم که آخرین برنامه ماست که تحت عنوان امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. با توجه به آغاز سال نو، تغییراتی در کنداکتور برنامه های رادیو دری پیش آمده که ما از هفته آینده برنامه امریکا نگاه از درون را نخواهیم داشت. انشالله همکاران ما با برنامه های جدیدتر و بهتر خدمت شما عزیزان خواهند بود. ما در برنامه امریکا نگاه از درون نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. دعوت میکنم آخرین برنامه را هم بشنوید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنید. parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. افزایش فشارها بر دولت بایدن برای کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی. ویدیوی جنجال ترامپ علیه بایدن. و افزایش موارد اسلام ستیزی در امریکا. خب دوستان خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. با تداوم جنگ غزه و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم این منطقه، به ویژه نسل کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی، فشارهای داخلی به دولت بایدن برای کاهش حمایت از تل آویو شدت گرفته و در این حال اختلافات بین قصر سفید و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است. در این راستا 40 نفر از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا از جو بایدن خواستند تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. این 40 نماینده کنگره که نامه نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان هم در میان اسامی آنها دیده می شود، در نامه‌ای از بایدن خواستند تا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و کمک‌های واشنگتن به این رژیم را مشروط کند. در همین حال در ادامه واکنش‌ها به جنگ غزه، 4 قطعنامه به نفع فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی با اکثریت قاطع آرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان روزهای اخیر به تصویب رسید که پیامدهای آن انزوای روزافزون تل آویو و حامیان غربی صهیونیست‌ها به ویژه آمریکا خواهد بود. در جریان رسیدگی به قطعنامه‌های حقوق بشری روز جمعه 5 آوریل در اجلاس 55 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس، قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با 42 رأی مثبت از مجموع 47 رأی شورای حقوق بشر به تصویب رسید. قطعنامه دیگری در این نشست در محکومیت شهرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی با 36 رأی مثبت به تصویب رسید. قطعنامه سوم تحت عنوان حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس و تعهداتی برای مسئولیت پذیری و عدالت با 28 رأی مثبت در شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای را که پاکستان برای توقف ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود با 28 رأی موافق تصویب کرد. اما رخداد دیگری مرتبط با جنگ غزه و حمایت های امریکا، انل شلین یکی از مقام های وزارت خارجه امریکا که در اعتراض به سیاست های دولت جو بایدن در قبال جنگ غزه و حمایت های مالی نظامی سیاسی از رژیم صهیونیستی استعفا کرد، گفته دولت امریکا به جای فشار بر رژیم اسرائیل برای ورود کمک ها به غزه، سلاح برای آنها می فرستد. شلین با بیان این که کسی به نگرانی های ما در رابطه با تبعات سیاست های من بر غیر نظامیان در غزه اهمیت نمی داد اظهار کرد، به این نتیجه رسیدیم که ادامه کار در چنین شرایطی ممکن نیست. این مقام مستفید تصریح کرد دولت امریکا همچنان در حال ارسال سلاح برای اسرائیل است و این پیامی کاملا اشتباه به جهانیان ارسال می کند. انل شلین از مقام های ارشد وزارت خارجه امریکا که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکند در اعتراض به نسل کشی ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت های دولت آمریکا از این رژیم استعفا کرد. اما در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل، حمایت هایی که آمریکا داره از رژیم صهیونیستی به خصوص جنگ غزه، چنانچه در جریان هستید، این موضوع با محکومیت های گسترده در عرصه بین المللی مواجه شده. برای بررسی بیشتر روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرحی که آمریکا اخیراً بر راه انداخته در خصوص جنگ غزه، دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
شرایط انتخابات در آمریکا شرایطی رو داره فراهم میکنه که حتما بایدن باید به اوضاع احوال افکار عمومی به ویژه در داخل امریکا توجه ویژه داشته باشه. همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، مسلمانان آمریکا و جوانان زیر 25 سال آمریکا در نظرسنجی های متعددی که در طول 6 ماه گذشته از جانب مراکز نظرسنجی معتبر مثل گالوپ انجام شده، شرایط مناسبی رو نسبت به حزب دموکرات ندارن و دیدگاه مخالف دارن به دلیل اقداماتی که بایدن داره انجام میده و در حقیقت نگرانی وجود داره نسبت به این موضوع. شاید آقای ترامپ هم که اظهار نظر کرده و نسبت به شکست در افکار عمومی و شکست میدانی اظهار نظر مخالفی داشته، به همین دلیل بود که شاید بتواند در انتخابات آینده این جریان رو برای انتخابات جذب کنه و در حقیقت آراء خودش رو افزایش بده. بعد از اینکه امریکایی‌ها طرح‌های مختلفی رو در قالب طرح اروپایی، طرح مصر، طرح‌های عربی، طرح‌های متعدد شش هفت‌گانه، امریکایی‌ها بعدش آمدن یک در حقیقت مراسم شوی رو انجام دادن و اون ایجاد یک بندر متحرک برای کمک رسانی به مردم غزه بود و همه این هم باز در ارتباط با این موضوع بود که ترامپ بتواند اون جنبه حقوق بشری که معمولا با تابلوی اون دموکرات ها وارد انتخابات میشن رو در دست داشته باشه. از طرف دیگر آمدن و بارریزی کردن و به این شکل اعلام کردن که ما کمک های انسانی و غذایی خودمون رو از طریق آسمان برای مردم غزه میریزیم و این هم به نتیجه‌ای نرسید از بابت اون نتیجه‌ای که امریکایی‌ها می‌خواستن. بنابراین آمدن و این مسئله رو از حدود 48 ساعت قبل، نزدیک به 72 ساعت قبل مطرح کردن که باید گذرگاه‌ها بازتر بشه و کمک‌های انسانی از طریق گذرگاه به طور مستمر به دست مردم غزه برسه، که اتفاقاً این اتفاق افتاد. من به این دلیل به این موضوع اشاره کردم که می‌خوام بگم که از ابتدای قضایای غزه، از 6 ماه گذشته تا کنون، همه کلیدها در واشنگتن است و ما جای دیگری نباید به دنبال در حقیقت تغییرات اساسی و عمده و یا توقف و یا آتش بس و غیره رو دنبالش بگرد. در حقیقت این امریکایی‌ها هستند که مجموعه اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی رو پشتیبانی می‌کنند و امروز هم در قالب اختلافات تاکتیکی حمایت‌های راهبردیشون رو از رژیم صهیونیستی دارند.